ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رونمایی از دستاوردهای جدید پدافند هوایی کشور.
تأکید خطیب جمعه تهران بر لزوم فراهم کردن زمینه تحقق بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب.
آغاز ثبت نام اولویت‌های حج تمتع سال 98
و بازتاب گسترده شکست گفتگوهای رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی در رسانه‌های آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرم نیا و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی جمعه دهم اسفند 1397 هجری شمسی را به آگاهی میرسانیم.
رونمایی از دستاوردهای جدید پدافند هوایی کشور. سامانه راداری و کمک ناوری معین 40 و سامانه راداری پسیو ناصر 40 دو دستاورد جدیدی بودند که امروز با حضور امیر سرتیپ صباحی فرد، فرمانده پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش، رونمایی شدند. رادار معین 40 یک سامانه راداری پسیو با قابلیت کشف اهداف در محیط شهری است که سازمان جهاد خودکفایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آن را طراحی و تولید کردند. این سامانه می تواند اهداف ریز پرنده و موشک‌های کروز را در محیط‌های شهری و پیرامون آنها کشف کند. معین 40 در واقع به رادار غیر فعال و پنهان نیز مشهور است. به عبارت دیگر هیچ یک از هواپیماها و نیز سامانه‌های جمع‌آوری اطلاعات دشمن قادر به کشف این رادار نیستند. سامانه کمک ناوری ناصر 40 هم قابلیت بالایی در تعیین موقعیت جغرافیایی اهداف، امکان ارتفاع سنجی و زاویه سنجی دقیق و تبادل هدف و تبادل اطلاعات با سایر رادارهای کشوری دارد. ناصر 40 رادار کمک ناوری نیز هست که تمام اطلاعات هواپیمای در حال پرواز را نه از خلبان بلکه از خود سامانه هواپیما سوال می کند. برد این سامانه بیش از 400 کیلومتر است. فناوری ساخت سامانه راداری کمک ناوری ناصر 40 فقط در اختیار 8 کشور پیشرفته جهان است و قرارگاه پدافند هوایی ارتش با تکیه بر توانمندی داخلی و بر اساس نیازهای روز دفاع هوایی کشور این سامانه مهم را تولید کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد هیچ نگرانی درباره سررسید سپرده‌های ویژه 20% وجود ندارد. عبدالناصر همتی در یادداشتی که در فضای مجازی منتشر کرد نوشت: در هفته‌های اخیر درباره سررسید سپرده‌های ویژه 20% بانک‌ها و احتمال ورود درصدی از آن به بازارهای مختلف نگرانی‌های مطرح شده بود که با تدابیر اتخاذ شده و همراهی مدیران بانک‌ها به نحو مطلوبی مدیریت شد. رئیس کل بانک مرکزی میزان این سپرده‌ها را 160 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود حفظ این سپرده‌ها نشانه از اعتماد مردم به نظام بانکی است. آقای همتی در این یادداشت همچنین وجود سقف برای نرخ ارز در بازار ثانویه نیما را هم رد کرد و گفت این روزها به نقل از برخی فعالان اقتصادی مطالبی درباره وجود سقف نرخ در بازار ثانویه نیما مطرح می شود و این مطلب صحت ندارد و اطلاعات مربوط به حجم مبادلات و میانگین نرخ روزانه برای اطلاع عموم منتشر می شود.
خطیب جمعه تهران بر فراهم کردن زمینه تحقق بیانیه گام دوم رهبر انقلاب از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور تأکید کرد. آیت الله موحدی کرمانی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران گفت: صدور این بیانیه از اهمیت بسیار بالایی برای ادامه مسیر انقلاب برخوردار است و باید با ارائه راهکارهای عملی زمینه‌های تحقق آن را فراهم کنیم. امام جمعه موقت تهران در خصوص ضرورت اصلاح وضع معیشتی مردم تصریح کرد: یکی از ضروریات امروز ما عزم جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی و گرانی‌های لجام گسیخته است.
ضرورت اصلاح وضع معیشتی مردم و عزم جهادی مبارزه با گرانی لجام گسیخته سرسام‌آور یکی از ضروریات امروز ماست. باید هزینه‌های جاری کاهش یابد. به منظور تقویت بنیه اقتصاد کشور، املاک و اموال مازاد دولت دستگاه‌های اجرایی به فروش برسد. برخی از واگذاری‌ها و خصوصی سازی‌ها مسئله دار و شایبه برانگیز است.
امام جمعه موقت تهران در ادامه خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به سفر اخیر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به ایران اظهار کرد این سفر پیام روشنی به اسرائیل و همپیمانان آمریکایی داشت که ایران در سوریه حضور خواهد داشت و تهدید و تطمیع همه جانبه آنها در تصمیم ما تأثیری ندارد.
این سفر از جهات مختلف حائز اهمیت و قابل بررسی است. مخالفین بشار ادعا می کردند که او عملا در دمشق محاصره شده. می دانید آسمان سوریه هنوز محل جولان جنگنده های آمریکایی و کشورهای غربی است. در این شرایط بشار اسد به تهران سفر می کند و به سلامت به کشورش برمی گردد. این یعنی پیام ثبات و امنیت. دوم، این سفر نشان از روابط عمیق دو کشور و قدرشناسی سوریه از حمایت‌های ایران به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی است، به طوری که بشار هدف سفر خودش را تشکر از ایران و تبریک حضوری 40 سالگرد پیروزی انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد. 3. این سفر پیام روشنی به اسرائیل و همپیمانان آمریکایی داشت که ایران در سوریه حضور خواهد داشت و تطمیع و تهدید و فشارهای همه جانبه بر این تصمیم تأثیری ندارد.
امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تصویب قانون برخورد با استفاده کنندگان از فیلتر شکن شد و گفت مدیریت فضای مجازی از سوی نظام و بهره‌مندی از آن برای دستیابی به اهداف انقلاب از ضروریات امروز ماست. آیت الله موحدی کرمانی افسود اگر بنیه ما در مسائل فرهنگی مانند بنیه دفاعی تقویت نشود، دشمن با ابزار فضای مجازی جوانان ما را منحرف می‌کند و نشانه‌های آن آشکار شده است.
مراسم تودیع و معارفه نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری در مصلای قدس زاهدان برگزار شد. رئیس دفتر مقام معظم رهبری هدف از سفرش را ابلاغ سلام ویژه رهبر معظم انقلاب به مردم سیستان و بلوچستان بیان کرد. حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی در مراسم نماز جمعه امروز زاهدان گفت
الان چیزی حدود 1000 نماز جمعه در سطح کشور روزهای جمعه اقامه میشه و 1000 خطیب و امام جمعه از تریبون نماز جمعه آنچه که پخش میشود و گفته میشود دعوت به خدا، دعوت به اسلام، بیان معارف دین، گفتن مسائل مردم و مسائل سیاسی روز که باید مردم اطلاع داشته باشن. چه برکات بزرگی داره این نماز جمعه. خب بنده خدمتتون رسیدم امروز برای دو مطلب. یکی همینطور که عرض کردم معرفی امام جمعه جدید محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محامی، چهره شناخته شده پرسابقه مبارز فاضل که مسئولیت‌های مختلفی داشتن چه در ایران چه در خارج از کشور و زاهدان هم مدتی زندگی کرد. حضرت آقا برای شما سلام رسانیدم، گفتم میرید زاهدان به همه مردم سلام منو برسون. من متن حکم را بخوانم سریع. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای عاشق مصطفی محامی دامت توفیق او تو. اکنون پس از پایان مسئولیت جناب حجت الاسلام آقای عاشق عباس علی سلیمانی دامت توفیق او تو در دوره پرتلاش و موفق ضمن تشکر از مجاهدت ها و خدمات شایسته ایشان جناب عالی را به نمایندگی خود در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه شهر زاهدان منصوب می نماید. جناب علی با شناخت از استان و مسائل و مقتضیات آن و با درایت و هوشمندی به حول قوه الهی خواهد توانست کلیه امور مربوط به نمایندگان ولی فقیه را ساماندهی نمایید انشاءالله.
ثبت نام اولویت های حج تمتع سال 98 از امروز آغاز شد. نام نویسی حج هم از طریق سایت reserve.haj.ir و هم دفاتر سازمان حج و زیارت در سراسر کشور انجام می شود. رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت:
از امروز ثبت نام حج 1440 آغاز شد و الحمدلله از همون ساعت اولیه با استقبال پرشور ودیعه گزارانی که تا 10/84 نسبت به وعده گذاری اقدام کرده بودن مواجه شدیم. بیش از 37,100 نفر ثبت نام کردن و در جای خودشون رو برای حج 1440 تثبیت کردن که البته همونجوری که من خدمت مردمم قبلا هم عرض کردم، این ثبت نام اولیه منوط به تاییدیه پزشکی و معاینه پزشکی است تا قطعی بشه سفر حج این عزیزان.
پلیس برنامه نوروزی خود را از امروز آغاز کرد. فعالیت قرارگاه نوروزی پلیس تا پایان تعطیلات در 17 فروردین ادامه خواهد یافت. برنامه ترافیک نوروزی هم از 24 اسفند شروع می شود. سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی:
قرارگاه نوروزی ما کار خودش رو شروع کرده. قرارگاه ترافیکی از 24 اسفند ما کار خودش رو شروع میکنه و نیروی انتظامی از همکنون تا 17 فروردین سال 1398 در خدمت مردم عزیز هست.
صبح امروز بر اثر حادثه واژگونی اتوبوس در آزادراه قم تهران 4 نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند. سخنگوی سازمان اورژانس اعلام کرد بجز یک نفر حال مابقی مجروحان حادثه واژگونی اتوبوس در محور قم تهران رو به بهبود است. رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا هم خواب‌آلودگی راننده را علت واژگونی اتوبوس در محور قم تهران اعلام کرده است. تصادفات جاده‌ای روز و شب گذشته در جنوب سیستان و بلوچستان هم 6 کشته و 19 مصدوم بر جای گذاشت. رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت شب گذشته بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس با سواری پژو در جاده سرباز به چابهار دوراهی سد پیشین 4 نفر کشته و 2 نفر مصدوم شدند. ناصح افزود عصر روز گذشته هم به علت واژگونی 4 دستگاه پراید در محورهای ایران شهر به نیک شهر نزدیک روستای هریدوک، ایران شهر به سرباز، ایران شهر به نیک شهر، حد فاصل روستای خیرآباد و جلگه چاه هاشم 2 نفر فوت کردند و 15 نفر مصدوم شدند.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به مذاکرات ناکام سران آمریکا و کره شمالی تصریح کرد رئیس جمهور آمریکا باید اکنون متوجه شده باشد که نمایش‌های پرسر و صدا، عکس گرفتن‌ها و تغییر مواضع ناگهانی با دیپلماسی جدی متفاوت است. محمد جواد ظریف خطاب به مقامات آمریکا افسود: ما 10 سال زورآزمایی و علاوه بر آن 2 سال به معنای واقعی کلمه هزاران ساعت برای تک تک کلمات 150 صفحه توافق برجام مذاکره کردیم. شما هرگز توافقی بهتر از آن به دست نخواهید آورد. فقط یک روز پس از دیدار دوم رئیس جمهور آمریکا با رهبر کره شمالی، شکست این مذاکرات در رسانه‌های آسیایی بازتاب گسترده‌ای داشته است.
دیداری که جز با ژست‌های توخالی ترامپ و قدم زدن‌های کیم مقابل لنز دوربین‌ها هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت، اما با واکنش و بازتاب رسانه‌های مختلف دنیا روبرو شد.
اگه ترامپ به پیشنهاد یا حتی به حرف‌های مشاورانش عمل می‌کرد، از این نشست نتیجه می‌گرفت، اما در این شرایط دومین شکست آمریکا در ویتنام رقم خورد.
مذاکرات بی‌حاصلی که کره شمالی حالا با فاش کردن جزئیات تازه‌ای از پیشنهاد منطقی پیونگ یانگ برای آری‌سازی هسته‌ای‌اش زیر نظر کارشناسان تا اصرار زیاد خواهانه ترامپ در ابعاد مختلف و ماندگاری کامل تحریم ها پرده برداشت. این در حالیه که واشنگتن در دیدار ویتنام از درخواست افشای ابعاد هسته‌ای کره شمالی عقب نشینی کرده که به گفته کارشناسان این موضوع تحقق پیشبینی سرویس های اطلاعاتی امریکا مبنی بر مجهز بودن پیونگیانگ به 54 سلاح هسته‌ای برای حفاظتش در مقابل متحدان آسیایی امریکاست. از طرفی گرچه ترامپ درباره کنار گذاشتن آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی به عنوان تنها دستاوردش در نشست ویتنام ابراز رضایت و قدردانی کرده، اما درست اسفند پارسال بود که پیونگیانگ پس از دسترسی به هدف قرار دادن دورترین نقاط امریکا با موشک‌های دوربرد هسته‌ای‌اش اعلام کرد دیگر نیازی به آزمایش‌های اتمی ندارد. اسماعیل پورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
ادامه بحران برگزیت در انگلیس، وزیر کشاورزی این کشور را نیز وادار به استعفا کرد. به این ترتیب شمار اعضای مستعفی دولت انگلیس به 14 نفر رسید. جورج آستیس، نماینده عضو حزب حاکم محافظه‌کار در مجلس عوام انگلیس و وزیر کشاورزی که 14مین قربانی برگزیت در حزب حاکم محافظه‌کار است، علت استعفای خود را تأخیر در اجرای برنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اعلام کرده است. مشتبه قاسم‌زاده از لندن گزارش می‌دهد.
از مهلت 2 ساله انگلیس برای ترک اتحادیه اروپا فقط 4 هفته مونده، اما هنوز هیچ توافق قابل قبولی در این باره به دست نیومده. نخست وزیر انگلیس که به وقت کشی و ناتوانی در مدیریت بحران برگزیت متهم شده، وعده داده 21 اسفند توافق جدیدش با اتحادیه اروپا رو در پارلمان به رأی بگذاره. خانم می گفته در صورت رأی نیاوردن توافقش، خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا رو پیشنهاد خواهد کرد که به گفته مقامات اقتصادی خسارت بارترین گزینه برای انگلیس، و اگر اون هم رأی نیاره، تمدید مهلت جدایی رو به رأی خواهد گذاشت. گزینه‌ای که حتی درون حزب حاکم هم مخالفان زیادی داره. نیک بولز، نماینده پارلمان انگلیس از حزب حاکم محافظه‌کار:
معلومه که نمیتونیم به اتحادیه اروپا بگیم ما تو باتلاق گیر افتادیم، نمیتونیم توافق کنیم. ما باید یه طرح مشخص به مجلس بدیم و همه با اون موافقت کنیم.
در مجلسی متفرق که آینه جامعی متفرق شده، بدیهی است برای اجرای نتیجه یک همه پرسی توافقی حاصل نشد. واقعیتی که حزب کارگر رو برون داشت تا برای خروج از بنبست دولت و مجلس بر سر چگونگی خروج از اتحادیه اروپا طرح برگزاری همه پرسی دوم در این باره رو ارائه کنه. یک شهروند انگلیسی: This
current Brexit. این جریان برگزیت همش به خاطر حفظ موقعیت احزابه. حزب محافظه‌کار پیشنهاد هواپرسی جدایی رو داد چون داشت رأی مردم رو از دست میداد. حالا هم نخست وزیر و هم رقیبش رهبر حزب کارگر بیشتر نگران از هم پاشیدن احزابشونه.
در حالی که حملات لفظی و تنش‌ها در پارلمان و حتی هیئت دولت انگلیس گسترده‌تر شده و تاکنون 14 عضو کابینه استعفا کردند، تظاهرات موافقان و مخالفان جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا نیز در مرکز لندن همچنان ادامه دارد.
نقص فنی هواپیمای وزیر خارجه آلمان. هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، به دلیل نقص فنی هواپیما نتوانست کشور مالی را به موقع ترک کند. هواپیمای دولتی او از نوع ایرباس A319 بود که دچار نقص فنی در قسمت هیدرولیک شد. نقص فنی در هواپیماهای حامل مقامات آلمان به موضوعی تکراری تبدیل شده است، به طوری که در ماه‌های گذشته این اتفاق برای انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سفر به آرژانتین، والتر شتاینمایر رئیس جمهور در سفر به آفریقای جنوبی و روسیه سفید، و اولاف شولتز وزیر دارایی در سفر به اندونزی تکرار شد.
همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی این ساعت.
سلام، شبتان بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با برد تراکتور توقف پدیده و باخت سپاهان ادامه یافت. در ادامه یه هفته 20 رقابت‌ها تراکتور سازی در تبریز با نتیجه 2-0 سپاهان را شکست داد و ضمن ثبت اولین باخت در پرونده تیم اصفهانی به جمع مدعیان قهرمانی پیوست. مهدی مهدی پور در دقیقه 38 و آنتونی استوکس در دقیقه 73 از روی نقطه پنالتی گلزنان تیم تبریز بودند. دیدار پیکان تهران با پدیده مشهد در شهر قدس برنده نداشت و دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. استقلال خوزستان با نتیجه 2-1 میزبانش سپیدرود رشت را شکست داد و نفت مسجد سلیمان در دقایق پایانی بازی باخته برابر نساج مازندران را با تساوی 2-2 معاوضه کرد و از یک شکست خانگی گریخت. در جدول پرسپولیس با 41 امتیاز در صدر از پدیده باسیون و سپاهان با 38 امتیاز و یک بازی کمتر رده های دوم و سوم را در اختیار دارند. مسابقات بین‌المللی تکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی با 3 طلای دیگر برای هوگوپوشان کشورمان به پایان رسید. در روز آخرین رقابت‌ها در کیش فرزانه آشوزاده در وزن منهای 58 کیلوگرم، میرهاشم حسینی در منهای 68 و سجاد مدانی در به اضافه 87 کیلوگرم به مقام قهرمانی رسیدند و صالح اشرباتی از اردن با برتری برابر مهران برخورداری در وزن منهای 80 کیلوگرم اول شد. دیروز در همین چارچوب آرمین هادیپور و سروش احمدی در وزن منهای 54 و 63 کیلوگرم حائز رتبه نخست شدند و در بخش بانوان تیم کشورمان با 2 نقره و 4 برنز پس از چین، کره جنوبی و ازبکستان چهارم شد. در رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام دانکلاف بلغارستان مصطفی حسین‌خانی در وزن 74 کیلوگرم با برتری برابر حریفانی از اوکراین و رومانی برابر ازبکستان باخت و به جدول شانس مجدد رفت. در هفته پایانی لیگ برتر هندبال مردان ایران سپاهان 31-19 نیروی زمینی کازنون را شکست داد و با 28 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. زاگرس اسلام آباد 27-24 مغلوب زباهن اصفهان شد و با 24 امتیاز بر سکوی دومی ایستاد و فرازبام دهدشت با برتری 27-21 برابر صنعت مس کرمان با 23 امتیاز عنوان سومی لیگ را کسب کرد. و سمین عابد خجسته ملی‌پوش بدمینتون ایران در مرحله 1/8 مسابقات بین‌المللی کنیا با نتیجه 2-0 حریفی از اوگاندا را شکست داد. نماینده کشورمان برای صعود به نیمه نهایی و مسجل کردن مدالش بدمینتون بازی از میانمار را پیش رو خواهد داشت.
بخش خبری شامگاهی رادیو ایران را می‌شنوید. دو نمایشگاه املاک و مستغلات و صنایع صوتی تصویری در نمایشگاه بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد. مختاری از کم و کیف برپایی این نمایشگاه ها گزارش می‌دهد.
در ششمین نمایشگاه بین‌المللی املاک و مستغلات بیش از 40 غرفه آخرین دستاوردها و محصولات دانش‌بنیان خود را برای دلالی علمی املاک، امبوسازی مسکن، ارتباط خریدار و فروشنده و تجهیزات مسکن در معرض دید علاقه‌مندان قرار دادند. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک و مستغلات در حاشیه افتتاح این نمایشگاه با اشاره به سرمایه‌گذاری برخی ایرانیان در املاک برخی کشورهای همسایه از جمله دبی، گرجستان و ترکیه گفت بسیاری از این افراد دچار مشکلاتی شدند. خسروی از پیشنهاد راهکاری برای این سرمایه‌گذاران خبر داد.
قرار شد که اگر بشینیم و وزارت خارجه ما پذیرا باشن و دولت پذیرا باشن، بیایم این کسی که میخواد در خارج از کشور سرمایه‌گذاری بکنه بیاد به بانک ملت پولشو بده. بانک ملت در تعهد اونها اجناسی رو که ما تولید میکنیم به اونها بده، یعنی یک معامله پای پای که ارز خارج نشه، هم صنعت ما فعال میشه و هم اون به هدفشون رسیده و هم تضمین داره. ان شاءالله مسئولین توجه بکنن.
رئیس اتحادیه املاک و مستغلات به رکود نسبی بازار مسکن پس از جهش قیمتی اخیر اشاره کرد و گفت در سال آینده تورمی در بخش مسکن نخواهیم داشت.
من رکود رو به اون صورت که بگیم این کانال اقتصادی مسکن به طور کلی بسته است رو قبول ندارم، اما کسادی بازار هست و این کسادی بازار هم طبیعیه. با تلاش مجلس و دولت داریم میرسیم به ثبات قیمت که انشالله اگه برسیم به ثبات قیمت بهترین آرزوی ما هست که برسیم به ثبات قیمت. در سال آینده هم جهش قیمتی مطلقا نداریم چون توان مردم دیگه اجازه نمیده که بخواد جهشی داشته باشه، ولی شاخص تورم رو قطعا داریم و ما زیر شاخص تورم رو پیش بینی میکنیم برای مسکن.
نخستین نمایشگاه بین‌المللی صوت، تصویر، نور، خدمات چند رسانه‌ای و صنایع وابسته هم امروز در محل دائم نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه ده‌ها شرکت و سازمان دولتی و خصوصی آخرین فناوری‌های نورپردازی، صدا و صحنه، فناوری تئاتر، رسانه‌ها و سیستم‌های یکپارچه‌سازی، مدیریت تلویزیون و ویدئوهای چند پلتفرمی، محصولات صوتی و تصویری اینترنت بدون دخالت اپراتور، چند رسانه‌ای و دیگر تجهیزات و خدمات این حوزه را به معرض نمایش گذاشتند. آقای قنبری معاون شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی المللی ایران.
این شرایط هست و امکان هستش که ما بتونیم در عرصه تولیدات تجهیزات سینمایی یک وضعیت بهتری پیدا بکنیم، تولید داخل داشته باشیم و هدف ما این هستش که بتونیم با این در واقع نمایشگاه و در طول دوره برگزاری سرمایه گذاران، فعالان این صنعت و کسانی که دستن در کار هستن، بخش خصوصی، طی مذاکراتون هم به راهکارهای خوبی در این زمینه دست پیدا بکنن.
علاقمندان می توانند تا 13 اسفند از ششمین نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات و نخستین نمایشگاه بین المللی صوت، تصویر، نور، خدمات چندرسانه‌ای و صنایع وابسته دیدن کنند.
آغاز فروش فوق‌العاده پوشاک داخلی از 15 اسفند. به گفته رئیس اتحادیه پوشاک، فروش‌های فوق‌العاده در واحدهای صنفی عرضه‌کننده پوشاک تا 15 فروردین 98 ادامه می‌یابد و در تهران 2000 واحد صنفی برای برگزاری فروش‌های فوق‌العاده اعلام آمادگی کردند. ابوالقاسم شیرازی افسود فروش فوق‌العاده در تمام شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها برگزار می‌شود. وی وضع تولید پوشاک در کشور را خوب ارزیابی کرد و افزود قیمت‌ها در این فروش فوق‌العاده توسط اتحادیه‌ها نظارت می‌شود و مجوز فروش فوق‌العاده نیز پس از بررسی قیمت با تعیین حداقل سود متعارف برای آن کالا صادر خواهد شد. رئیس اتحادیه پوشاک از کاهش چشمگیر قاچاق پوشاک خارجی هم خبر داد و افزود 110 برند تقلبی که مجوز قانونی از مرکز اصناف نداشتند با تذکر قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجبور به جمع‌آوری کالاهایشان شدند.
مدیر کل راهداری کرمانشاه گفت از صبح امروز با تلاش عوامل راهداری تا کنون راه روستایی 212 روستا بازگشایی شده و مابقی نیز در حال بازگشایی است. بخشدار نوسود هم از ارتفاع 1.5 متری برف در این بخش خبر داده است. در پی بارندگی های اخیر در استان کرمانشاه و در شهرستان پاوه و اورامانات، بارش برف سنگین موجب شکست شدن بیش از 40 تیر برق شد. همچنین در این شهرستان به دلیل یخزدگی لوله های آب و قطعی برق، آبرسانی به شهروندان قطع شد. همچنین تمامی مدارس شهرستان سپیدان در استان فارس به دلیل بارش برف و یخزدگی فردا تعطیل است. بارش برف سنگین برق 100 روستای شهرستان کوهرنگ را نیز قطع کرد. ارتفاع برف در مناطق کوهستانی شهرستان کوهرنگ به 3 متر می‌رسد. سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور بارش برف و باران و وزش باد شدید پیش بینی کرد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز صبح در بلده مازندران دمای کمینه 6 درجه زیر صفر شد. سردترین ایستگاه کشورمون بود. این در حالیه که امروز در شهداد کرمان دمای پیشینه 29 درجه بالای صفر شد و گرمترین ایستگاه کشور گزارش شده. اما برای امشب تو اکثر مناطق کشورمون بارش باران و برف و وزش بادهای شدید رو داریم. البته بارش‌ها برای مناطق جنوبی تر میتونه به صورت رگبار و رعد و برق باشه. شدت بارش برای خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان، جنوب کرمان و استان هرمز اون پیش بینی شده که احتمال آب گرفتگی معابر و سیلاب شدن مسیرها توی مناطق وجود داره. حتی احتمال رخداد تگرگ هم در این مناطق وجود داره. بارش ها برای مناطق کوهستانی و مرتفع میتونه به شکل کولاک برف باشه که سبب لغزندگی جاده ها و کاهش دید میشه. از اواخر وقت امشب از سمت غرب از میزان بارش ها کاسته میشه. میتونم بگم برای امشب در استان های واقع در جنوب غرب، جنوب، جنوب شرق، شرق و همینطور استان های مثل تهران، سمنان، قم، قزوین، مرکزی البرز، اصفهان، خوزستان و بوشهر وزش بادهای به نسبت شدید رو داریم. در برخی نقاط خوزستان، کرمان، سیستان، بلوچستان، یزد، هرمزگان و خراسان جنوبی پدیده گرد و غبار رو هم خواهیم داشت. اما برای روز شنبه فردا این سامانه بارشی بیشتر در مناطقی از شرق و شمال شرق کشورمون هستش. در برخی نقاط خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان بارش باران با رعد و برق و وزش باد رو خواهیم داشت. خراسان رضوی هم بارش برف پراکنده رو داره و به تدریج دیگه این سامانه بارشی از کشورمون خارج میشه.
فردا شنبه 11 اسفند 1397 هجری شمسی، 24 جمادی الثانی 1440 هجری قمری و 2 مارس 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:10 و طلوع آفتاب ساعت 6:34